بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شاوری، دهم ماده 96. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آله الطاهرین. اللهم علی آلائهم اجمعین من الان الى قیام یوم. خب در مورد روایت محمد ابن عیسی الرجل در مورد سندش صحبت میکردیم. این روایت محمد ابن عیسی خب در اختصاص به وسیله موسی ابن محمد ابن علی ابن موسی نقل کرده محمد ابن عیسی این روایت رو، ولی در تهذیب که به نقل از محمد ابن احمد ابن یحیی هست عن محمد ابن عیسی عن الرجل ذکر شده و اسم واسطه‌ای در این بین نیست. البته اون کلمه الرجل یه بحثم در الرجل هست که خب اونا مشکل جدی در موردش نیست. این تعبیرات رجل و اینا تعبیرات تقیه‌آمیز هست که به قرینه نقل اختصاص مراد امام هادی علیه السلام هست که ما اول متعارف و امثال اینا. خب این بحث ما عمدتاً نیست. بحث ما این هست که با وجود این که دلیل قطعی و روشنی بر وساطت موسی بن محمد ما نداریم، آیا می توانیم به نقل تهذیب اعتماد بکنیم یا نمی توانیم اعتماد کنیم؟ اینجا یه بحث کلی وجود داره که من یه مقاله یه موقعی در مورد تعبیر واسطه نوشته بودم در یک سمینار کامپیوتر و علوم اسلامی بود، قرار بود چاپ بشه که چاپ نشده، حالا هست مقالش، من اون توی تا اجتهاد منتشر بشه که هنوز نرسیدم یه نگاهی بکنم برای انتشارش. اون بحث یک زاویه دید قضیه این هست که ببینید حالا تعبیر واسطه یا تعبیر روایی عبارت عادت شما درد نکنه، اینه که عبارتی که راوی روایت از معصوم علیه السلام با اون عبارت روایتشو نقل میکنه مختلف هستن. بعضی عبارت ها صریح هست در این که تحمل روایت مستقیم بوده، مثل این که عن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، یه موقع اینجوری هست. بعضی عبارت ها ظهور داره در این معنا ولی صریح نیست، عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام با تعبیر عن، با تجربه دعوه علما که در اینجور اسناد عنعنه معمولا سندهای به اصطلاح نقل قولهایی که با تحمل مستقیم روایت از معصوم هست میارن، این عن ظهور در این معنا پیدا میکنه. یه جوری دیگه هم هست که همچه ظهوری هم نداره، قال قال عن زراره قال قال ابو عبدالله علیه السلام، یه جور چهارم اینه که نه ظهور در تحمل مستقیم نداره بلکه ظهور در عدم داره. عن زراره قال روی عن ابی عبدالله علیه السلام، این چهار شکل داره. حالا تو این چهار شکل آیا اینها حجت هستن یا حجت نیستن؟ خب شکل اول بحثی نیست، اونجایی که صریح هست در تحمل مستقیم. حالا شکل دومش رو هم ممکنه ما بگیم چون ظهور داره این رو میپذیریم. البته این شکل دوم در صورت اون که ما میگیم ظهور داره به قرینه این هست که نوعاً این تعبیرات در مواردی که نقل تحمل روایت مستقیم هست صورت میگیره. ممکنه ما بگیم که در موردی شبیه مورد ما که نقل دیگری وجود داره که در اون نقل واسطه خورده این ظهور شکسته شده، یعنی این دیگه یه همچی ظهوری نداره که تحمل مستقیمه. اگر ظهور در عدم نداشته باشه به هر حال ظهور مستقیم نداره. ما نحنفی محمد ابن عیسی بنابر نقل اختصاص به توسط موسی بن محمد این روایت رو نقل میکنه. البته این تو پرانتزم میگم من از توحف العقول هم نقل شده که من عبارت توحف رو یادداشت نکردم، بعد عبارت توحف رو عرض میکنم. قسم سوم که ظهور نداره در نقل قوله، در این که تحمل روایت به شکل مستقیم صورت گرفته، عمدتا محور بحث اون قسم بعد قرار بگیره. و همچنین قسم دوم بر فرضی که نقل قول ما بگیم ولو به قرائن موردی اون ظهوری که کلمه ان ذاتن داره در این مورد دیگه اون ظهور وجود نداشته باشه، اون ظهور از بین رفته باشه. خب اینجا هایا ما میتوانیم این رو حجت بدانیم یا نمیتوانیم حجت بدانیم؟ خب یه بیان این هست که ما بگیم که خب اینجا دوران هم بین حس و حدس ما، چون دوران هم بین حس و حدسه، ولو حدس حسش به این نحو که از طریق روات ثقات این مطلب رو اخذ کرده باشه، یه احتمال اینه که خودش مستقیم اخذ کرده باشه با این تعبیر تعبیر کرده باشه، یه احتمال اینه که نه راویان ثقه این روایت رو برای زرار نقل کرده باشن، یه احتمال این هست که نه به وسیله استنباط اجتهادی چیزی برای ثابت شده باشه که این روایت راویش ثقه است یا از امام علیه السلام این روایت نقل شده. چون دوران هم بین حس و حدسه ما باید این رو حمله بر حس کنیم. خب این تقریب یک مشکلی داره که یعنی یک لازمه ای داره که یک کسی خب به این لازمه ملتزم بشه بحثی نیست. لازمش این هست که خب اگر این بیان باشه مثلا مرسلات صدوق رو هم ما باید بپذیریم، چه فرقی هست که زراره بگه قال الصادق یا شیخ صدوق بگه قال الصادق علیه السلام؟ بنابراین این رو نمیشه. پاسخ این مطلب چند جور پاسخ داره، یعنی به این تعبیر زراره و تعبیر صدوق فرق است از جهاتی. یک جهت اینه که شیخ صدوق وقتی میگه قال الصادق علیه السلام، خب خودش که مستقیم اخذ نکرده، تحمل مستقیم که نداشته، تحمل بواسطه بوده. این تحمل بواسطه از طرق ثقات، یعنی از طرقی که خودش ثقه میدانسته است برای او ثابت شده و الزاماً به طریق متواتری که اندل کل همه بر ساقتش متفقون علیه باشند که نیست. و چون چنینه در واقع قال الصادق به استناد دو تا مقدمه، یک صغرا و یک کبرا، این قال الصادق رو تعبیر میکنه. یکی این که راویان این روایت واجد شرایط صحت روایت هستند این یه بحث صغروی داره این واجدیت، یه بحث کبروی. اون اینه که واجدیت شرایط مثلا عدالت، وساقت، امثال اینها که بگیم واجد شرایط باشن، از جهت صغروی در واقع یک هم صغرویان هست و هم کبروین. یعنی به این معنا صغرای این روایت حسیه، این که مثلا راوی عادله، اون واسطه ها عادل بودن، واسطه ها امامی بودن، واسطه ها. اما این که چه چیزی در اعتبار روایت معتبره، شرایط حجیت کبروین چیه، یک امر استنباطیه و بنابراین نتیجهش این میشه که عبارت قال الصادق به اعتبار اینکه کبرای استنباطی درش به کار رفته میشه استنباطی. این بیانی است که حاجه ها تو بحث لازغر در اشکال به تمسک به دوران امین حس و حس در اعتبار مرسلات صدوق به او تمسک کردن. این بیان در مورد عرض کنم خدمت شما قال زراره که میگه قال ابو عبدالله نمیاد، چون ما احتمال میدیم مستقیما مثلا تحمل کرده باشه که حتما از طریق اخبار ثقات بوده، این که نیست، شاید مستقیم تحمل کرده باشه، بنابراین این بیان در اونجا نمیاد. در ما نحن فی، اگر کسی مطمئن باشه که محمد ابن عیسی خودش مستقیم این روایت رو از امام هادی علیه السلام درک نکرده، اگر مطمئن باشه خب این بیان نمیاد، بگیم حتما موسی بن محمد واسطه بوده، ولی به دلیل اعتمادی که موسی بن محمد داشته و او رو ثقه میدونسته این رو عرض کنم تعبیر که این رو آورده. بنابراین فرق از این جهت، حالا ما نحن فیه رو بشه با این جواب حل کرد یا نشه با این جواب حل کرد، بحث کلی مواردی که مثلا زراره میگه قال الصادق رو، این تفکیک رو میشه بین قال الصادقی که زراره به کار میبره در، یعنی در جایی که احتمال اخذ مستقیم وجود دارد، احتمال دارد که تحمل روایت از معصوم علیه السلام مستقیم باشه، بگیم همون احتمال کافی هست برای اینکه شهادت زراره به این که معصوم علیه السلام این مطلب رو فرموده باشه معتبر باشه.
این کبرا که فرمودید حدسیه، چرا جای دیگه این کبرا حدسی بودن نمیاریم؟ چند تو اکثر عجل باشه نمیاریم؟ این زیاد از این نقل کرده، شاید شرایط دیگه برای نقل رو باید لازم
نمیاریم. نه یعنی توثیق داره میکنه دیگه، یعنی حالا عرض کنم خدمت شما نه حالا نه حالا اونا عرض کنم خدمت شما یه انقلت قلتایی اونجا هست که اونا
لا کبرا تو بحث توصیق شخص بلا واسطه که نمیاد بحث کبرا، چون میگه
نه ایشون یه بحث دیگه
بحث اجلام که تو همین بحثم حتی اگر شما بدونید که محمد ابن عیسی با واسطه نقل کرده اون اشکال مرسلات صدو اونجا نیست.
چرا؟
چون اونجا کبرایی که شما گفتید تو مرسلات صدو تو بس حجیت خبر ثقه اینا بود.
بله.
در حالی که شما میگید که این محمد ابن عیسی اون راوی رو ثقه میدونسته.
راوی رو واجد شرایط بیشتر از واجد شرایط بودن نمیتونه احراز کنه.
پس نگید اگه بگیم
نه سقه. یعنی ثقه، یعنی احتمال وثاقه، یعنی احتمال بحث اون چیزی که هست واجد شرایط بودن و امثال اینها.
واجد شرایط بودن یعنی چی منظور؟
یعنی که مثلا فرض کنید در صحت خبر اگر امامی بودن معتبر باشه، امامی بودن رو اون واجد شرایطشه، اما حالا اون
واجد همین حرف تو اکثر اجلا نمیزنیم. چرا
حالا اون بحث اکثر اجلا رو بذارید اون در جای خودش بحث کنیم و عرض کنم خدمت شما این یه بیان.
اون نکته‌ای که برای دوران هم بین ساعت می‌فهمید این سیری اوغلا به منات انصداد بود دیگه، درسته؟ اینجا اگه بگیم چون احتمالش خاصه دیگه اون انصداد اینا مطرح نمیشه، یعنی همه جایی نیست که اوغلا بخوان همچین سیری داشته باشن، اینجا اصلا توقف می‌کنن. احتمالش عام که نیست.
خب بحثتر یه مورد دو مورد نیست که بحث دوران و هم بین حس و هفت در مجموع مواردشه. انصداد که در تک تک موارد ملاحظه نمی کنم که یعنی مورد خاص مثلا انصداد هست یا انصداد نیست، اینجوری که منش نمی کنم. خب عرض کنم به تعبیر دیگه، انصداد حکمت جهل نه علت جهل. وقتی انصداد در اینجور موارد حکمت جهل باشه، یک نوع تعمیمی در ازش استفاده میشه. انصداد در این عنوان خاص وقتی نوعا وجود داره حکمه. خب حالا ما در واقع در دوران هم بین حس و حس به عنوان یک زن خاص در واقع حجت میشه، نه به عنوان یک زن عام. و دلیل انصداد صغیر رو ما نمیخوایم پیادش کنیم. از در این هم که خود اغلا در دوران هم بین حس و حس خود این رو چون نوعاً در دوران هم بین حس و حس انصداد هست، انصداد منشأ می شود برای اینکه یک حکم عام رو مرحوم شیخ تو ذیل حجیت قول لغوی این رو تذکر میده که غالب در حجیت زنون الحکمه فی حجیت زنون الخاص فل اغلب و الانصداد. مطلب درستی هم هست. که مطلب
خب سوال اینه که انصداد که ولو حکمت باشه احتمالات عام رو با اسمش اغلا اتهام کنن، یعنی اگه یه احتمال خاص بودی شواهدی
نه. نه دوران هم بین حدس و این حکمانه حکمت یعنی دیگه احتمال خاص کاری نداریم دیگه،
یعنی اینجا چون یه شواهدی بر خلافشه.
نه
چون به
نقل نه نه حالا فرق کنیم. خب عرض کردم یه موقعی هست که ما میگیم یه بیان این هست که خلاصه فرق هست بین قال زراره و قال صادق، از این جهت که در قال زراره قال صادقی که زراره به کار میبره احتمال تحمل مستقیم وجود داره ولی در شیخ صدوق وجود نداره. یه بیان. یه بیان دوم هست در خصوص مرسلات صدوق. من بحث مفصل دنبال کردم که مرسلات صدوق قرائن نشون میده مواردی ایشون مرسل به کار میبره که در اصل مرسل بودن، بنابراین خودش نشانگر این هست که ما علم اجمالی داریم که موارد زیادی از این موارد مرسلات به استناد استنباط و اجتهاد صورت گرفته و با این علم اجمالی نمیشه دیگه به مرسلات صدوق، این اطراف علم اجمالی به اجتهادی بودن هست. حالا یا به این بیان یا بگیم که نه احتمال قوی در اینجور موارد حاصل میشه برای اجتهادی بودن و اون دوران هم بین حس و حدس که اغلا مش میکنن در جایی هست که احتمال حدسی بودنش به حسب برای نوع مردم قوی نباشه. در جایی که زن قوی هست به حدسی بودن، اینجا در اصل دوران هم بین حس و حدس رو جاری نمیکنن. خب اگر این بیان اخیر باشه ممکنه در منحرفی هم شخصی بگه که عرض کنم آیا این بیان در ما نحن و فیه میاد یا در ما نحن و فیه نمیاد؟ پاسخ مطلب میگه نه نمیاد، چون در واقع ما میگیم این احتمال رو میدیم که موسی بن محمد رو ثقه میدونسته، موثق میدونسته و این فرق داره با شیخ صدوق. شیخ صدوق ما میگیم علتی که مرسل می آورده چون راویای مجهول بوده، راویای گمنام بوده، همسایه اون علم اجمالی که برای ما حاصل شده از این نکته است، نه این راویایی که ثقه میدونسته، راویایی که اصالتا مجهول و همسایه این هاست. پس مقایسه ما نحن و فیه به بحث مرسلات صدوق قیاس مع الفارقه. اینم یه بیان دیگر برای فرق بین این دوتا. بیان سوم اینجا هست، ممکنه ما بگیم که ادله‌ای که حجیت قول زراره رو اثبات کرده، فعلیک به هذا الجالس، که اصل حجیت خبر ثقه، حجیت خبر واحد به عقیده ما یکی از عمده‌ترین ادلهش همین اخبار خاصه هست. این اخبار خاصه جایی که زرار قال صادق میگه اونها رو هم شامل میشه، اختصاص نداره به جایی که سألت و صادق و امثال اینها رو بگه. ما از قول، از حجیت قول زراره ما میخواییم تعدی کنیم، الغا خصوصیت کنیم نسبت به سایر موارد. اصل علیکه به هذا الجالس ما میخواییم ازش الغا خصوصیت کنیم، بگیم اختصاص به زراره نداره. درست، اب نداره، اختصاص به زراره نداره. غیر زراره هم که در شرایط مشابه زراره باشن ما قولشون میپذیریم. ولی فرض کن محمد مسلم هم اگر گفت قال صادق، ما هم این زراره او رو میپذیریم. ولی دیگه اون کسی که بعد از چند قرن قال صادق میگه، اون رو دیگه نمیتونیم ما ازش احراز رسی چیز کنیم. یعنی هر کسی رو بین شاهد و مشهود اگر فاصله زمانی زیاد باشه دیگه خصوصیت نمیشه کرد. اینجا ما در موارد دیگه به یه معنا الغا خصوصیت میکنیم. اگر صدوق گفته بود من از پدرم شنیدم، پدرم میگفت من از سعد ابن عبدالله شنیدم، سعد ابن، اینا هر کدومشون الغا خصوصیت میکنیم، چون بین شهادت شیخ صدوق و پدرش، حالا یا چه تعبیر سمعتو به کار برد یا قال ابی به کار برد، هر کدوم به کار برد ما الغا خصوصیت میکنیم. ولی جایی که مستقیم شیخ صدوق گفت قال صادق علیه السلام، ما از اون روایاتی که اعتبار قول زراره رو اثبات میکنه الغا خصوصیت نمیتونیم بکنیم. الغای خصوصیت در جایی که فصل زمانی بین شاهد و مشهود وجود داره اون نمیشه الغا خصوصیت کرد.
این باید به راوی مباشر ختم بشه،
راوی مباشر باید ختم بشه، راوی که بالاخره
بتونه ازش،
ولو مباشر به احتمال، ولو مباشر احتمالی، چون اینا عرض کنم خدمت شما، ولو به اصطلاح به اعتماد یک راوی ثقه هم باشن، فرق بین جایی که عرض کنم چندین واسطه قراره بین این راوی و امام علیه السلام بخوره، این احتمالی که مثلا زراره به چند واسطه این مطلب رو از چیز، نه احتمالات
یعنی چند تا واسطه ارزی باشه،
حالا ارزی که مهم نیست، نه ارزی که مهم نیست، واسطه های طولی
لازم به هم دیگه اعتماد
کنم. آها، حالا ممکنه شما این قولت که قول زراره که اگر شما ادله حجیت قول زراره رو میگید اون باید روایتی که از امیرالمومنین هم نقل کرده باشه شامل بشه. واسه مطلب میگه خیلی روشن نیست که حتی اینجور موارد رو هم، بحث اینه که خیلی متعارف هست در روایت های زراره که مثلا سألت و صادق بگه یا عن ابی عبدالله بگه یا قال صادق امثال اینها. این که بخوایم اینجور موارد رو از تحت ادله حجیت قول زراره خارج کنیم، اینجور موارد عرفاً یک نوع تخصیصه، یعنی در واقع ادله حجیت قول زراره یه ظهور قوی داره که اینجور موارد رو میگیره، اما جایی که واسطه خورده و یعنی فاصله زمانی داره و که به ندرت تو روایت‌های زراره شما به همچین نقلی بخورید بگید این رو هم میخواد بگه حجت هست حجت نیست، اون خیلی روشن نیست. و
این اشکال میفذیریم
چی؟
این اشکال درسته دیگه، میفذیریم عدم حجیت اخباری که زراره بلا واسطه،
بله اونو حجت میدونیم، حجت نمیدونیم، ولی میخواییم بگیم علتش اینه که ادله حجیت قول زراره اینجور موارد رو شامل نمیشه. ما نمیخواییم اینجور موارد رو بگیم شامل میشه. چون اشکال این بود که اطلاق ادله حجیت قول زراره چیز با واسطه جایی که زراره است امیرالمومنین هم نقل میکنه رو شامل میشه، نسبت به اینجور موارد بین اینکه زراره بگه قال امیرالمومنین یا شیخ صدوق بگه قال الصادق تفاوتی نیست. ما اون اصلی رو که بر این اساس خواستید قیاس کنید اون اصل رو قبول نداریم.
چون مدقه که موضوعی سقاطه این لایم برای تشکیف مثلا فیمایل هم سقاطه اونا خود مجموعه سقاط این غیر متعارفه که مثلا از امیران
نه اونا که انحلالیه، اونا انحلالیه این تک تک موارد. نوع روایاتی که ما داریم روایات این شکلی نیست که روایات واسطه خورده باشه همسایینا، این یه چیز متعارفی نیست. و به تعبیر دیگه جاهایی که از اول ظهور روایت در این باشه که من تحمل مستقیم نکردم از اول به خاطر فصل زمانی که اینجا وجود داره، اینها رو شامل نمیشه. فرق است بین مثلا زراره که میگه قال ابو عبدالله به دلیل اینکه زمان ابو عبدالله امام صادق رو درک کرده امثال اینا، از همون اول ظهور در این نداره که من تحملم مستقیم نیست، به خلاف قال امیرالمومنین که خب همه میدونن اینکه تحملش مستقیم نیست واسطه خورده و امثال اینا. ظهور فعلی که به هازل جالس نسبت به اخذ روایاتی که زراره نقل میکنه با ظهور همون از همون اول ظهور داره در این که این نقل نقل مستقیم نیست، تحملش مستقیم نیست، خیلی آشکار نیست. خب این نکته. و عقلا هم بین جایی که احتمال تحمل با واسطه، یعنی بین جایی که بین مشهود و شاهد فاصله زمانی وجود داره و جایی که فاصله زمانی وجود نداره و عقلا هم فرق هست، بنابراین با وجود این فرق طبیعتاً الا خصوصیت نمیشه کرد. خب این بحث تقریبا تمام. من رو هم رفته به نظرم مشکلی ما نداره در پذیرش این روایت مصعب بن محمد. خب حالا عرض کنم خدمت شما یه بحثی در مورد چیز شما گفتید، حالا اونو من بعدن برام بگید، من یادم رفت اون بحث سوالی که کردید در مورد چیز چیه بود، اونو من بعدن میگید من در موردش صحبت کنم. مرحوم آقای حائری، حاج مرتضی حائری در مبانی احکام در بحث هم تنجیز علم اجمالی بحث اخبار خاصه رو هم مطرح میکنن که ازش تنجیز استفاده میشه. حالا من عبارت ایشون رو میخونم در موردش توضیحات. الرابع ان مقتضا غیر واحد مل اخبار الوارده فی الموارد المختلفه والاعتبار بالعلم الاجمالی و التکلیف مثل ما ورد فی الصلات الى اربع جوانب و فی الصوبین المشتبهین و فی المال المختلط بالحرام من الحکم بالاخراج من جمیع المال که ما فی خبر البطانی او اخراج الخمس من باب ان الله تعالی قد رضی من الاشیاء الخمس و موارد این روایت رو ذکر میکنن. و من المعلوم ظهور ذالک فی انه لابد من مراعات العلم بالحلام لولا المصالحه الالهیه بالخمس فتأمل او الامر بغسل الناحیه التي لاقت الدم فی الجمله حتی یکون على یقین من طهارته و ظاهر انه لا قصور فی الزیل فی دلالت على التعلیل از المستلزم لإلغاء خصوصیت الطهاره کما یلغا خصوصیت الخمر المثال المعروف مبانی الاحکام جلد 2 صفحه 424. خب حالا من عبارتشو خوندم، یکی یکی این عبارت چیزایی که بعضیاش قبلا ما ذکر کردیم بعضیشو ذکر نکردیم، اونایی که ذکر نکردیم رو ذکر کنم و روایتشو نقل کنیم و در موردش بحث کنیم. اولین موردی که ایشون تمسک میکنه ماورد فصلات الى اربع جوانه، جایی که قبله مشتبه معلوم نیست قبله کدوم وره، میگه روایت هست که به چهار جانب نماز بخونه. ایشون میگن که کنه از این استفاده میشه که شارع مقدس اکتفا کرده به صلات به چهار جانب. خب این خیلی روشن نیست مطلب اکتفا کرده باشه، از چند جهت به این روایت نمیشه تمسک کرد. یک جهت اینه که این آیا این روایت میخواد مقتضای ادله اولیه رو که شما باید به همه اطراف نماز بخونید تا یقین به قبله هست رو توسعه ایجاد کنه، بگه چهار جهت کافیه، این آیا ازش این استفاده میشه، یا برعکس اگر ما بودیم و ادله اولیه با عنایت به مثلا ادله براءت میگفتیم به یه طرف خوند کافیه، این میخواد تزریق ایجاد کنه. خود این روایت فی نفسه، این که در مقام ایجاد توسعه برای مکلفین هست و تزریق مکلفین هست، این خیلی برش روشن نیست. یه نکته حالا صبر کنید، اینا یه نکاتی داره من عرض میکنم. یه نکته، نکته دوم این که اساساً ما تو بحث صوبین مشتبهین هم این رو گفتیم که روایات صوبین مشتبهین در مواردی که لباس ما نجس هست ما براءت اینجا جاری نمیشه، چون ما تکلیف ما به این هست که شما نماز رو در لباس پاک بخوان. ما نسبت به این که این لباس نجس هست یا پاک هست اصالت البراءه جاری نمیشه. اصالت البراءه در جایی هست که شک داریم تکلیف به یک شیء تعلق گرفته یا تعلق نگرفته. به اون شیء خارجی تکلیف تعلق نگرفته. تکلیف به عنوان کلی از صلات فصوب طاهر تعلق گرفته، شکی درش نیست. شک در محصل اینجا، نمیدانیم آیا با این لباسی که اونجا هست ما میتوانیم نماز بخوانیم یا نماز نمیخوانیم. شک در محصل. ما اونجا تمسک که میکردیم نه به جهت این که میگفتیم از این روایت استفاده میشه که اصالت البراءه اینجا جاری نمیشه، اصالت البراءه ذات است جا نداره که جاری بشه، بلکه اصالت و طهاره رو میگفتیم این ازش استفاده میشه که جاری نمیشه، چون یک اصل محرز دیگه ای داریم نسبت به طهارت که حتی در مثال های روشنش شبهات موضوعی است. در شبهات موضوعی جایی که شما شک میکنید یه لباس پاک یا نجسه، شارع مقدس طهارت ظاهری جعل کرده، از این روایت استفاده میشه که طهارت ظاهری جعل نکرده در موارد علم اجمالی. به این جهت ما تمسک میکردیم. این بیان در منحوفی نمیاد. بحث این هست که ما چیزی نداریم که اثبات کنه که مشکوک القبله قبلتون. اونجا اصل طهارت داشتیم که میگفت مشکوک الطهارت طاهرون، ولی اینجا یه همچی اصلی نداریم که بهش که بگه مشکوک القبله قبلتون، که این روایت در واقع بگیم میخواد اون رو کنار بگذاره و امثال اینا. پس اگر ما بودیم و اصل اولیه باید احتیاط میکردیم
و اینجا تزیغ چیزه توسعه اون ادله اولیه
در نتیجه توسعه ادله اولیه است، در نتیجه توسعه ادله اولیه است. از این توسعه ادله اولیه استفاده می شود، ولی ازش نمیتونید استفاده کنید در سایر موارد دیگه. از این نمیتونید شما به الغای خصوصیتی بکنید امثال اینا. این روایت استفاده میشه که در این مورد خاص که اصل اولیه که در این موردی که اصلا براءت جاری نمیشود و اصل اولیه احتیاط هست، شارع اومده توسعه ایجاد کرده. اما در جایی که براءت جاری میکرده شارع، آیا اونجا هم میخواد براءت رو تخصیص بزنه یا نه، اون دیگه استفاده نمیشه. و بحثمون اینه، آیا دلیلی داریم که اقتضا کند ادله براءت مختد در شبهات مقرون به علم، شبهات محصوره مقرون به علم اجمالی جاری نمی شود؟ ما این رو بخواییم. از این روایت این که شارع مقدس اصالت البراءه رو در موارد علم اجمالی کنار زده استفاده نمیشه. این اصلا اصالت البراءه مجرا نداشته که ما بخوایم اون رو. ما در واقع دو نکته رو میخواییم اینجاها، یا اصل اصول ترخیصی، حالا به تعبیر عام به تعبیر بکنم، ما بحث ما روایات دنبال روایاتی میگردیم، بگه اصول ترخیصیه در موارد علم اجمالی جاری نمیشه. اصول ترخیصیه یکی اصالت البراءه است، یکی اصالت الطهاره است، اصالت الحل، اینجور اصول ترخیصی است. اصالت البراءه و هیچ چیزی از این اصول ترخیصی اینجا مجرا نداره. ما دنبال روایاتی میگردیم که قرینه برای تصرف در اصول ترخیصیه و که ظاهر بدوی شمول نسبت به موارد علم اجمالیه در شبهات محصوریه هست، او رو بخواییم کنار بزنیم. این روایت که اصلا
شاید برایت عقلی رو میخواهم چیز کنم، چون عقل مثلا ممکنه بگه
نه عقل اینجا نمیگه، اینجا برایت عقلی هم
جایی میشه،
شاید ترخیصه الزام مفسده داشته باشه، نه اینجا چیز نمیشه، ادله احکام اولیه اقتضا میکنه که اون رو بحثش قبل کردید دیگه، اطلاق ادله اولیه اقتضا میکنه که نماز صحیح بشه دیگه، باید انجام بده دیگه، بحثش قبلا گذشت دیگه. بنابراین این روایت عرض کنم خدمت شما از این جهت نمیشه بهش تمسک کرد. بحث مهمتر از این که حالا من نرسیدم اینو حالا فردا در مورد صحبت میکنیم، خود این روایت رو بخونیم، این بحثای کلی قضیه بود، خود روایت رو بخونیم ببینیم این روایت هایی که ماوردت سلات الى عربه جوانه چه شکلی هست و آیا به اونا میشه تمسک کرد، روایت از جهت سندی معارضی امثال اینها درست هست درست نیست. من آدرس این روایات رو بدم، تو جامع احادیث شیعه جلد 5 باب 6 از ابواب القبله، باب وجوب الاجتهاد فی معرفت القبله و ان المتحیر یصلی الى اربعه جوانب، و جواز العمل، حالا نوشته اربعه جوانب که اربع باید باشه، جوانب تام جانبه است، جانبه اربع تو روایش هم اربع است، و جواز العمل بالعلامات التي علم انها من المعصوم علیه السلام. این با این رو حالا ملاحظه بفهمید فردا در موردش صحبت میکنیم. حالا از روایت دیگه‌اش هم که ایشون آوردن رو هم بعد در موردش صحبت کنیم. و صلی الله علیه و آله.